رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. حکومت افغانستان میگوید ملا عمر پیشوای طالبان کشته شده است. گروهی از جوانان تاجیک و سربازان روس در کلاب زنازنی کردند. پلیس پاکستان رهبری سازمان لشکر جنگی را کشت و گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان سفر میکند. تفصیل خبرها. یک مقام شورای امنیت ملی افغانستان روز 29 ایول به رادیوی افغانستان آزاد گفت امالله عمر پیشوای طالبان سال 2013 مرده است. این مقام افغان جزئیات نداد، اما بنابر گزارش شبکه اولی تلویزیونی افغانستان خبری کشته شدن ملا عمر را پاکستان به حکومت افغانستان داده و گفته است که پیشوای طالبان را کشتند. در گذشته گزارش های زیاده در باره مرگ ملا عمر نشر شد، ولی باری اول است که حکومت افغانستان این خبر را تصدیق می کند. سخنگویان طالبان هم در گذشته مرگ ملا عمر را پیوسته رد می کردند، ولی فدایی محاز یک شاخه طالبان که مخالف مصالحه با حکومت افغانستان است هفته گذشته اعلان کرد ملا عمر مرده است و معاونش ملا اختر محمد منصور جایگزین او شد. روز 15 ایول در وبسایت رسمی طالبان از نام ملا عمر بیانیه را نشر کردند که گویا او از مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان حمایت میکند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. خبرنگاری رادیو آزادی میگوید مست شدن و برهنه به یک کوچه شهر کلاب برآمدن هفتن از افسران روس باعث زنازنی آنها با ایده از جوانان محلی شد. یک منبع در شعبه کارهای داخلی شهر کلاب رادیو آزادی گفت حادثه ساعت 8 به 9 شب 28 ایول در حال رخ داده است که حدود هفتن از افسران پایگاه نظامی روسیه در کلاب در حالت مستی و نیم برهنه به کوچه برآمدند و این خشم جوانان محلی را برانگیخته است. به گفته منبع سربازان روس در نزدیکی پایگاه واقع در خیابان اسماعیل سامانی که مرکز شهر کلاب است و جوانان محلی وارد مناقشه شدند و با هم زنازنی کردند. و گفته این منبع در حادثه هر دو طرف نیز زخم برداشتند. تحقیق این حادثه جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید در درگیری روز 29 ایول ملک اسحاق رهبری گروهی تندروی لشکر جنگی و دو پسرش را کشتند. درگیری بعد از آن رخ داده است که گروه افراد مسلح با هدف آزاد کردن ملک اسحاق به کاروان ماشین‌های ماموران پلیس حمله کردند. در نتیجه درگیری 11 نفر دیگر کشته شدند. ملک اسحاق در فهرست تروریستان بین‌المللی قرار داشت که امریکا ترتیب داده است و گروهی تأسیس کرده او مسئولیت قتل صدها غیر نظامی به خصوص شیعه مذهبان در پاکستان را بر عهده گرفته است. ملک اسحاق را بارها خواستند و زندان اندازند، ولی به سبب شهادت ندادن شاهدان در دادگاه او را از جوابگری آزاد کردند. ملک اسحاق را این دفعه روز 25 ایول همراه دو پسرش بازداشت کردند و پلیس میگوید روز 29 ایول گروه افراد مسلح موتورسیکل سوار با هدف آزاد کردن ملک اسحاق به کاروان ماشین های پلیس که اسحاق را می برد حمله کردند، ولی ماموران پلیس هنگام فرار آنها ملک اسحاق و شریکانش را کشتند. صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب طرفدار کردها در ترکیه با نام حزب خلقی دموکراتی گفت تأسیس منطقه امن که ترکیه و آمریکا میخواهند در شمال سوریه تأسیس بدهند تلاش برای مانع شدن با کردها برای تأسیس منطقه همجوار است. صلاح الدین دمیرتاش به بی بی سی گفت عملیاتی ترکیه به ضد گروه دولت اسلامی و تأسیس منطقه بوفری 110 کیلومتری در منطقه مرزی جنوب شرقی ترکیه سرپوش برای محو شورشیان حزب کارگری کردستان است. آمریکا این حزب را گروه تروریستی می‌نامد، ولی در مبارزه رزمندگان کرد علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه کمک می‌کند. لیو هیلر گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان به آب و بهداشت با مقصد ارزیابی مشکلات و پیشرفت‌های تاجیکستان برای تامین مردم با آب پاک آشامیدنی روز 4 تا 12 آگوست به دوشنبه سفر می‌کند. در بیانیه رسمی سازمان ملل که روز 29 ایول نشر شد آمده است، لیو هیلر با مسئله نابرابری در تامین مردم دیهات و شهری تاجیکستان با آب پاک تمرکز خواهد کرد. و اعتراف خود مقامات تاجیکستان بیشتر از 1.5 میلیون نفر از اهالی کشور از آب جو و نهر و حوض و کلها بهره میبرند که آب پاک نیست. و جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و هر وقت فرصت یافتید و وبسایت ما را پیدا کردید مجله خبری را هم لطفا بشنوید نظر اندیشه خود را به ما درباره برنامه بنویسید درباره گزارش های امروزه هم نشری خبری مرگ ملا عمر پیشوای طالبان که هیچگاه در مسیر آن پدید نیامده است سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان میگویند حکومت در سیمای آنها نه همکار بلکه دشمن را میبیند چند آموزگاری دانشگاه کلاب را برای رشوه‌خوری از کار راندند و بعدی پرسیدنی نظری دانشجویان و یک ساکنی رشت باغی را بنیاد کرده است که به قول خودش در تاجیکستان همتا ندارد آنگونه که در خبرها نیز گفتیم حکومت افغانستان تایید کرد که ملا عمر پیشوای گروه طالبان که این گروه سال 2001 از سر حکومت افغانستان رانده شد فوتیده است. بنابر گزارش هم ملا عمر سال 2013 هم مرده است ولی دایر به مرگ او گزارش هم مختلفند. یکی می گوید که ملا عمر را کشتند دیگری گفته است رهبری طالبان بر اثر بیماری وفات کرد. همکارم خورشید همدم در این باره گزارش می دهد.
یک منبع در حکومت افغانستان روز 29 ایول بر رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان فوتیده است. این منبع افزود که این موضوع روز چهارشنبه در یک نشست امنیتی نیز بررسی شده است. با گفته این منبع در ریاست جمهوری افغانستان خبری در گذشت ملا محمد عمر را پاکستان در اختیار کابل گذاشته است. این در حالی است که چند روز قبل محض فدایی یک گروه وابسته به طالبان ادعا کرده بود که ملا عمر دو سال پیش کشته شده است. این گروه گفته بود که ملا عمر از سوی ملا اختر محمد منصور دوست و معاونش به قتل رسیده بود. با گفته قاری حمزه سخنگوی گروه محاص فدایی آنها سند و مدرک در دست دارند که می توانند ثابت کنند که ملا محمد عمر دیگر زنده نیست. خبری در گذشت رهبری طالبان در حال رسانه‌ای می شود که حدود دو هفته قبل از نام ملا محمد عمر به مناسبت عید فطر پیام نشر شده بود که در آن در برابر جنگ به صلح و مبارزه سیاسی تاکید می شود. تصدیق شدن خبر مرگ ملا عمر وحدت صفهای طالبان را که تا حالا تنها یک رهبر داشت در معرض امتحان قرار می‌دهد. گفتگوهای صدا می‌دهند که فرماندهان رقیبی هم به پر کردن جای خالی شده تلاش خواهند کرد. از جمله نایب عمر ملا اختر محمد منصور و پسر کلانی عمر یعقوب. این خبر همچنین بر روند صلح دولت افغانستان و جنبش طالبان تأثیر خواهد کرد. در اظهاراتی که ماه گذشته از نام ملا عمر نشر شده بود، گفته می‌شد که او از دوره اخیر گفتشونی صلح در پاکستان استقبال می‌کند. اما در داخل خود جنبش سر صلح با کابل اختلاف نظرها خیلی عمیق است. با وجود رهبریش به جنبش طالبان در طول قریب دو دهه درباره ملا عمر معلومات خیلی محدودی نشر شده است. همگی یک یا دو عکس او رسانه‌ای شدند و چندین سال اخیر کسی در کجا بودن او را نمی‌دانست. وزارت امور خارجه آمریکا که برای سری او $10 میلیون جایزه معین کرده بود، ملا عمر را شخصی قد بلند می‌دانست که از ضربه خونخوار چشم راستش کور شده است. امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد طور خود طالبان را رسما نام می‌برند بنا به برخی منابع 64 و بنا به منابع دیگر 52 سال داشت. گفته می شود که او بین سالهای 1950-1962 در ولایت قندهار یا اروزگان به دنیا آمده پرورده دارالعلوم حقانیه پیشاور است. هنوز در سالهای 80 به صف مجاهدین پیوسته با گفته همصفانش در جنگها علیه ارتش شوروی یک چشمش را از دست داد. در سال 1996 جنبش طالبان ابتدا گروه های گلبدین حکمتیار و در نهایت نیروهای سابق بر رئیس جمهوری وقت افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع او احمدشاه مسعود را شکست داد و وارد کابل شد. رژیم او تا سال 2001 به جز از قسمت‌های خرده در شمال و ولایت بدخشان آن کشور باقی قلمرو افغانستان را به دست آورد. در این قلمرو معیارهای شدیدی به عقیده خود آنها شریعتی را جاری کرده بود. در پی حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 وقتی رژیم طالبان از طلبی به آمریکا سپردن رهبر القاعده اسامه بن لادن و افراد دیگر گمانبر در آن حمله های خونین دست کشیدند، ائتلاف بین المللی ضد ترور بر رهبری آمریکا نیروهایش را وارد افغانستان کرد و علاقه در ماه دکبر سال 2001 طالبان را از کابل بیرون انداخت. اما این گروه 14 سال باز علیه نیروهای ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان جنگ های چریکی را پیش می برد.
خورشید همدم گزارش میداد در باره مرگ ملا عمر پیشوای طالبان و در این باره صحبت داشتم با احمد سعیدی، یک دیپلمات سابق حکومت طالبان که در پاکستان کار کرده است. احمد سعیدی حالا در کابل زندگی میکند و در صحبتی که با او روز 29 ایول داشتم نخست از او پرسیدم که چرا خبری مرگ ملا عمر را 2 سال پنهان داشتند.
پیتر ملا عمر 2 معاون داشت، عبدالخیم زاکر و اختر محمد منصور. در حدود 2 سال پیش عبدالخیم زاکر سفارت پاکستان بندی کرد و میخواست که اختر محمد منصور جانشین شد، ولی طالبای قندهوری و کسانی که طرفدار ملا عمر بودند گفتند ما جانشین اختر محمد منصور تعیین نمیکنیم و ملا عمر خودش هست. حالا که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان شروع شد، هیئت را که معرفی شد به انبه منصور معرفی شد. بنده منصور معرفی شد و اطلاعی هم که بروز این از طریق ملا عمر پخش شد ثابت شد که ملا عمر ترتیب نکرده بود و آیتای ترتیب کرده بود. بنابراین حیات دوم که روز جمعه میره و پاکستان، وقتی که حیات این هم که معرفی میشه بنده ملا عمر نراشد ثابت شد که ملا عمر دیگه نیست، سر این حیات را منصور معرفی کرده. بنابراین وقتی منصور معرفی کرده ملا عمر دیگه زنده نیست و حالا قضاوت استخبارات پاکستان در تلاش هستند که زمینه ای را پیدا کنند که چطور میره اعلام کنند.
و بعضی ها میگن که ملا عمر را کشتند، او را کی کشت است؟ بعضی ها میگن از بیماری در گذشت.
اصلا به تحریک اختر محمد منصور کار جانشینش میشه و یک کسی از به نام ملا گلاغا که از مکزیکا و شخصی بسیار مورد اعتماد ملا عمر است، یعنی توسط ملا گلاغا که از مسئول مالی ملا عمر است کشته شده. خود کشتن میگه بکسر کشتن ایشان خود من نخوندم.
مرگ ملا عمر چی تأثیر روی طالبان در افغانستان گذاشته میتواند؟ میتواند رویشون رو بشکنه؟
بین طالبان چند دستگی ایجاد میشه. طالبان قندهوری چون اختر محمد از پکتیا هست، عبدالعزیز منصور اینا، بین طالبان پکتیا و هلمند و قندهار به طرفداری ملا عمر مخالفت ها زیاد میشه، تعداد محدودی به دولت افغانستان میان، دیگر را به دوش می پیوندن یا جنگ با گروه دیگه درام بکنه.
خبری مرگ ملا عمر که امروز نشر شد می تواند به مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان هم تأثیر بگذاره؟
مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان ماهیت نداره. این مذاکرات بین اختر محمد منصور و آیسای و افغانستان است. طالبان اکثریت به اشتراک نداره. فرق شما تکنیم؟ حزب اسلامی در این مذاکرات نیست، گروه عطاری در این مذاکرات نیست، طرفداران ملا عمر در این مذاکرات نیست، طرفدار جاغلا منصور نیست، گروه های دیگه در این نیست. یک تعداد معدود از تکتیا و از اختر محمد منصور است. این مذاکرات مفهوم و معنای نداره.
یعنی به فکر شما اونایی که حالا از طالبان نمایندگی میکنند حمایت فراگیری طالبان ندارن؟
ببینید ملا عمر شما میدونید که در بین طالبان یک تسلط سرتاسری داشت. اختر محمد طالبان تا اونوز به نام رهبر انتخاب نکردن، تعیین نکردن و با او اجماع تعیین نکردن. به رهبری اختر محمد منصور اکثریت طالبان مخالفت دارن. ما مسئله قندهوری و هلمندی و فرایی رو مطرح کردن. بنابراین نشستی و فیصله اختر محمد منصور هیچ تأثیری ندارد.
احمد سعیدی دیپلمات سابق طالبان در باره خبر مرگ ملا عمر پیشوای این گروه با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در شهر دوشنبه همین هفته در یک نشست با حضور مقامات، نمایندگان سازمان های بین المللی و غیر حکومتی مسائل رشد منابع انسانی و حقوق انسان را بررسی کردند. در این نشست که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت صورت گرفت، صحبت در باره امنیت تاجیکستان، حقوق انسان در کشور بود. در همایش همچنین درباره فعالیت سازمان های غیر حکومتی گفتگو صورت گرفت و نمایندگان این سازمان ها از فشار به خودشان شکایت کردند و گفتند که حکومت تاجیکستان نباید در سیمای آنها دشمن را ببیند بلکه یک همکار را. عبدالله اشور همکارم در این نشست حضور داشت و چنین گزارش تهیه کرد.
سازمان‌های غیر دولتی از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که در سیمای آنها یک کارشریکشان را ببینند، نه جاسوس‌ها را. این نکته در همایشی سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان چنک‌های رشد انسان صدا داد. این همایش روز 27 ایول با شرکت مقامات دولتی تاجیکستان، نمایندگان جامعه شهروندی، سفیران کشورهای غربی برگزار شد. نرگس زاکیرآور رهبری دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در این نشست گفت وقتهای آخر مقامات تاجیکستان با تشکیلات‌های غیر دولتی برخورد ناسالمی را پیش گرفتند که به فایده جامعه نیست. وی افزود
Женя о том, что сегодня государство в НПО, в политических партиях не должны видеть, скажем, врагов.
Имрус давлат дар симои хизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ набояд душманон ва агентҳои хориҷиро бубинад, балки дар симои мо бояд кошарикеро бубинад ва бо мо дар амри пешгирии терроризму экстремизм ҳамкорӣ кунад.
Видеть нас в первую очередь партнёров для предотвращения терроризма и экстремизма в нашей стране.
خانم زاکیرآور همچنین گفت در حالی که وزارت عدلیه میگوید در جریان سنجش 4.5 میلیارد تومانی گرانت سازمان‌های غیر دولتی را آشکار کرده است، ولی این رقم به حقیقت راست نمی‌آید. خبر 4.5 میلیارد تومانی گرانت سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان در یک سال را رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی هفته گذشته اعلان کرده بود. حکیم میرسیدزاد معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت اگر محدودیت وجود دارد آن تنها به خاطر تامین حقوق و آزادی های شهروندان، حمایت ساخت کنستیتوسیونی و تمامیت ارضی کشور است. میرسیدزاد در رابطه با 4.5 میلیارد تومانی که وزارت آشکار کرده است گفت
ما در اساس معلومات های خود تشکیلات های غیر دولتی که به ما ارسال میکنند حساب کردیم که در سال 2013 تشکیلات های غیر دولتی به مقدار 4.5 میلیارد تومانی گرانت دریافت کردند. این پول ها را از روی گزارش 600 سازمان غیر دولتی از سال 2013 تا ماه اپریل سال 2014 آماده کردیم. این معلومات آن وقت است، اما حالا در کشور بیش از 2600 تشکیلات غیر دولتی بدون هیچ مانعی فعالیت کرده ایستادند.
Более 2600 действующих общественных объединений, которые функционируют по всем направлениям нашей общественной жизни.
رد و بدل اندیشه ها و بحث و بررسی ها میانی نمایندگان دولتی تاجیکستان و تشکیلات های غیر دولتی در حال است که پارلمان در اول ماه ایونی سال جاری قانون اتحادیه های جمعیتی را تغییر داد که به شرایط دریافت و خرج یاری های مالی از خارج کشور ربط دارد. بنابر بند 24 قانون درباره سازمان های جمعیتی از این به بعد سازمان های غیر دولتی از سرچشمه های مالی خود باید به حکومت گزارش بدهند. نمایندگان تشکیلات های غیر دولتی همچنین از آن شکایت میکنند که به دنبال تصویب این قانون تفتیش های مقامات بیشتر شده و همچنین طلب بستن بعضی از این سازمان ها در میان گذاشته میشود. نگینه بحریه و مسئول سازمان جمعیتی نوتا بینه از آن شکایت کرد که قانونگذاری تاجیکستان شیوه بقیدگیری فوندهای جمعیتی را تنظیم نکرده است و هیچ نهاد حاضر نیست این گونه تشکیلات را ثبت نام کند. وی افزود
کودکس گراجدانی تاجیکستان به ما حق داده است که فوندی جمعیتی تشکیل کنیم، اما وزارت عدلیه این گونه فوندها را به قید نمیگیرد. ما آن را در کمیته اندوز ثبت نام کرده بودیم. همکنون کمیته اندوز از بالای ما به دادگاه شکایت برده طلب کرده است که فعالیت تشکیلاتی ما قطع کرده شود، لیکن ما قانون را ویران نکرده ایم.
خانم بحریه و افزود حالا دادرس ها در حل این قضیه حیران موندند و نمیدانند آن را چگونه حل کنند. پاسخ چندی از مقامات دولتی تاجیکستان که در این همایش شرکت داشتند به شکوه تشکیلات های غیر دولتی از افزایش فشار این بود که در شرایط افزایش خطرها به امنیت کشور مسئله رعایت حقوق انسان دوم درجه است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکارم عبدالله اشور در باره نشست راجع به حقوق انسان در تاجیکستان گزارش میداد و هم در باره آنکه سازمان های غیر دولتی میگویند فشار به آنها از طرف حکومت تاجیکستان زیاد شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما رو به نام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر نیز به نام رادیو آزادی دارد نکلاسنکی نیز گروهی بزرگ داریم با نام رادیو آزادی با صفحه دوستانی ما بپیوندید، خبرهای رادیو آزادی را در آنجا نیز می توانید بخونید، ویدیوهای ما را نیز تماشا کنید. تایری سفر هستم در مجله خبری همراه شما. بعد از یک نظرسنجی پنهانی در بین دانشجویان کلاب، چند نفر از آموزگاران دانشگاه شهر کلاب را از کار راندند، زیرا به گفته دانشجویان این آموزگاران به جای دانش از آنها پول طلب می کردند. رشوه ستانی در بین آموزگاران دانشگاه های تاجیکستان سال هاست که ادامه دارد و مقامات اکنون می گویند سعی دارند این ظهورات بد را که نسل آینده را بی سواد می کند از بین ببرند. محمودی رحمت‌زاده از کلاب گزارش می دهد.
مسئولین دانشگاه دولتی شهر کلاب بر اساس نتیجه های یک پرسش مخفی میان دانش آموزان 10 معلم این مؤسسه را با گمان رشوه‌خوری و کم‌سوادی از کار رانده است. یک پرسش مخفی میان دانش آموزان دانشگاه دولتی کلاب باعث از کار رانده شدن 10 آموزگار این مکتب عالی گردیده است. مسئولان دانشگاه گفتند این پرسش نامه پنهانی زیر کاسه نیم کاسه نداشت، فقط امکان داده است تا آموزگاران به قول آنها تصادفی کم‌سواد و رشوه‌خور را مشخص کنند. شرافت خدایداد و معاون رئیس دانشگاه دولتی شهر کلاب در بخش تعلیم میگوید در برابر این رهبریت دانشگاه با تاسیس یک گروه کاری همه فکولته ها را سنجیده، آموزگاران را که صلاحیت تخصصی آنها به معیارهای امروزه جوابگو نبود از کار پیش کرد. خانم خدایداد و افزود
جواب این انتخاب رئیس دانشگاه با یک گروه آموزگاران که آنها در این رهبریت شامل بودند و آنها درس خوب نمیگفتند و برای وضعی مثلا برای وضعی سوالنامه های ریتینگی اگر مبلغ طلب میکردند با آنها صحبت و مسئلیت رو گذارنده شد و هم باید گروه کاری همه فکولته ها سنجیده از آموزگارانی که تولید تخصصی آنها جوابگوی معیارهای امروزه آموزگاری نیست از آنها دست کشیده و آنها از خود پیش کردش کنند.
این پرسشنامه مخفی از سوی رهبریت دانشگاه دولتی کلاب ماه ینور سال جاری تهیه شده، بعداً به دست دانش آموزان سپرده شد. رهبریت دانشگاه کفالت داده بودند که نام کدام از دانشجویان آشکار نمی شود و شرط اساسی همین بود که یگان کس در پرسشنامه نام و نسبش را ننویسد. یک آموزگار دانشگاه دولتی شهر کلاب به شرط افشا نشدن نامش با آزادی گفت بر اساس نتیجه های این پرسشنامه اسم حدود 100 آموزگار سیاه شده، اما دانشگاه توانسته است همگی 10 نفر آنها را از کار جواب دهد. به قول منبع حتی نام بعضی پروفسوران نیز در این رویخط شامل بوده است. زرشده یک دانشجوی دانشگاه شهر کلاب نیز گفت در فکولته ای که آنها تحصیل میکنند چند آموزگار برای این رویخط شامل شده، اما حالا هم به کار خود ادامه میدهند. او میگوید
ینور در بین ما دانشجویان انکت های مخفی گذراندند که یعنی کدام آموزگار خوب درس میده، کدامش بد درس میده. بعد از اینکه انجام شد باید معلوم شد که کدام معلم خوب است، کدامش بد. اومدن باز طعنه میزدن که یعنی که با وجود که شما ما خوب بهانه دادین ای دستان چی اومده گفتن، همین گپا را میگفتن.
دانشگاه دولتی کلاب با بیش از 8,500 دانشجو بزرگترین مکتب عالی در ولایت ختلان دانسته می شود. هرچند آوازه ها در مورد رشوه گرفتن آموزگاران این دانشگاه زیاد بودند، اما به قول مسئولانش در طول یک نیم سال اخیر یگان آموزگار این مؤسسه تعلیمی با گمان رشوه گیری بازداشت یا مجازات نشده است. در 10 فکولته این دانشگاه بیشتر از 500 آموزگار درس می دهد. قرار است ماه سپتامبر سال جاری امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای اشتراک در جشن 70 سالگی دانشگاه به کلاب برود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
و در شرح گزارش محمود جان، سعید از دوشنبه در وبسایت ما نوشته است: بسیار خواهش میکنم همین گونه پرسش در دانشگاه آموزگاری و دانشگاه ملی تاجیکستان مخصوصا در فکولتت حقوق و اقتصاد انجام داده شود، بهترین کار میشود. در دانشگاه ملی تاجیکستان از سرورانش و پرورکتورانش شروع کنند. میفهمید که آموزگار کلمه شرح و شهر را فرق نمیکند. بعضی نایبان رکتور کلمه بررسی را بررسی یعنی به دو ر مینویسند. خلاصه این هم خنددار است و هم گناه، همه چیز را میابید، نوشته است سعید. و افزوده است زبان کتاب های این استادان را سنجش گذرانید، حیرت آورترین حوادث روزگار را خواهید دریافت، اما بسیار خواهش معین کنید که آموزگاران پاک و ارزنده هم دارد. و شانس از دوشنبه نوشته است: در کمنت ها فقط استادان را تنقید میکنیم، آخرش را که ما دانشجویان با کسی آنها لغت میکنیم، با زاره و تبلا از پس استادان مثل سگ می دویم، تقاجویی می کنیم، خلاص به هر حیله بغیر از خوندن. عیب اول از دستی دانشجویان بی سواد است که خواهشی تعلیم گرفتن ندارند، راه آسانی گرفتن زشات و امتحان را می کنند. اول دعوا کنیم که می دانیم و می خونیم، بعد طعنه کنیم که از ما پول می ستانند. در قانونگذاری تاجیکستان پاره دهنده هم به جوابگری کشته می شود. فراموش نباید کرد، نوشته است شمس از دوشنبه. شما هم نویسید. آزادی.org وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکنی ناحیه رشت که سالهاست به کشاورزی مشغول است میگوید باغی را در این منطقه کوهستانی تاجیکستان بنیاد کرده است که همتا ندارد. میرزا شاهی اکابیر ساکنی روستای جعفر مثل استادی دانشگاه صحبت میکند و نه تنها کشاورزی میکند، بلکه اشیای گرانبها و نادر را نیز در خانه‌اش جمع آورده است و با همکار ما مومین احمدی صحبت کرد.
عشق درخت یک سبی نادر در 30 سال پیش میرزاشوی اکابیر ساکن ناحیه رشت را به بنیاد باغی نادر تحریک داد. این سب را که به گفته او بوی دوران کودکی اش را داشت لاله سب نامید و به خاطر رشد آن در دهی جعفر باغی بنیاد کرد که در تاجیکستان نظیر ندارد. میرزاشوی اکابیر گفت:
سفر داشتیم به ناحیه تاجیک‌آباد، من دیدم که در بین انبوه اون درخت های دهی بی‌آدم یک درخت سب هست که نسبت دیگر نوها خیلی فرق کننده. میوه اونا به دست گرفتم و خواستم که استعمال کنم، اما بوی بهترین به مشامم رسید که این بو را فقط در ایام بچگی وقتی بچه بودم از باغ سیب میگرفتم، اما بوی سیب های محلی به یادم زد. بعد اون آدم من بریدم از همون شاخ درخت و آورده در باغ پیوند کردم. تصادفاً بعد از 3 سال وقتی که دیون بورا سفری همون دهه داشتیم، وقتی نزدیکتر رفتم علاکه همون درختی بزرگ کندریشه مونده است و روی اونها مثلا تنه اونها بریده بودند.
هم صحبت ما میگوید به دنبال این به جمع‌آوری درختان نادر آغاز کرد که در رفع نابودشوی قرار داشتند. حالا در باغی او 52 نوع سبی نادر، 34 نوع مرود یا نوک، 26 نوع زردالو و 10 نوع نادری میوگی ها پرورش میوبند. این مرد همیشه در جستجوی نوآوری است. حالا تنها در باغی او در دهی جعفر ناحیه رشت میتواندید که یک درخت 8 نوع میوه حاصل میدهد. در باغ میرزاشو درختی را دیدیم که در یک شاخ آلوی زردالو و در شاخهای دیگر شفتالو و نوعی زودپز و درپز آلوبالوی سیاه و سرخ داشت. هر یک درخت باغی او تاریخچه خود را دارد.
من این نوع شفیعی، من این نوع خوبانی، من این نوع زلطای گرایما، این این نوع بابایی، این این نوع دلیشست.
در اطراف زادگاه خود میرزاچوی اکابیر 16 باغی نمونوی بنیاد کرده است و حالا میخواهد در بلنده 2000 متر از سطح بحر پارک میوه‌جات و گیاهای نادر در شرایط کوهستان را بنیاد کند. او میگوید میخواهد درختان میوه‌دهنده را برای آزمایش پیشنهاد و ببیند که در بلنده نشونمای آنها چگونه است. همچنین در این بلنده گل و بوته‌هایی که در گذشته مردم کوهستان از آنها غذا آماده میکردند پرورش میوبند. ما در هر شاخ درختان باغی او لانه پرندگان را دیدیم که آنها را خودش ساخته است. توتی نیسا حسین و مادر میرزاشوی اکابیر میگوید او از خوردی خیلی کنجکاو و نوآور بود. حسین و که حالا بیش از 80 سال عمر دارد میگوید زمان پسرش با جمع‌آوری آثار قدیمه و درختان قدیمی مشغول میشد او را اکثرا دیوانه میگفتند.
حیران است من چی میگم افواش کی بچم یک کارت بدهان میگی این همه دست بدهان میگیری و خود زور نمیرسته گو آخه همی افا دی جوزست نیشه و زور میرسته اون باقا این تمیده هست کلابا بکی سوزی هم باقا میخوی من در همونجا گو باق میگم افا باش میگو بچه همونجا شبیره نمیشه و گو آخه هم افا جوزست نیشه شبیره باشه شارو رو سوز میگم.
میرزاشوی اکابیر از موفق ترین کشاورزان ناحیه رشت شرقی تاجیکستان است. او سال 1959 در دهی جعفر ناحیه رشت به دنیا آمده است. ختم کرده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان است. پس از ختم دانشگاه با وجود امکانات زیاد زندگی در شهر را به زندگی در ده برتر دانسته به دهاتی بابای برگشت. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش مومین رسیدیم به پایان بخش اول مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. از این رو با ما بمانید.